دو. من یه مثال خیلی ساده و روشن در قصه عملیات ولفرج 8 فتح فاو که 15,000 سنگر فلزی ظرف چند ماه ساخته شد برای اون منطقه، تماما با توان مردم. جهاد سازندگی میگه ما یه دونه کارخونه نوردم خودمون نداشتیم، رفتیم اینو تخص کردیم تو استانها، تو استانها باز بین شهرستانها، تو شهرستانها به هر کارگاه فلزی و کارگاه نجاری و چی میگن تراشکاری و غیره سپردیم، گفتم دو تا سنگر شما بذار. اینها دوباره با توان ترابری مردمی هم شد به منطقه جنگ. 15,000 سنگر ظرف چند ماه. الان میخوایم یه دونه سد بسازیم، راه آهن شرق ایرانو میخوایم بسازیم، گیر کردیم توش با بودجه قطره چکانی. ما میگیم آقا بسپارید به خود مردم.
بله.
مردم کم پول دارن. چرا مردم زمانی که پولشون رو میارن تو بورس با ندانمکاری دولت، با عدم مسئولیت پذیری، با کلاهبرداری برخی دستگاه مرتبط با دولت پولشون میسوزه، بعدم میگیم این ذات بورسه، بورس همینه، بالا میره پایین میاد. خب شما کسری بودجهتون رو با عجیب مردم بر میدارید، بعد که به پاسخگویی میرسه میگید ذات بورسه، بعد آقای وزیر اقتصاد امروز میگه اگر ما بگیم پولتون رو تو چاه بریزید باید بریزید. خب باید فکر میکردید خودتون. چرا در زمانی که به نفع مردمه اینطور نمیاد پای کار مردم، زمانی به نفع خودتونه مردم رو میارید پای صحنه، کسری بودجه شما رو جبران کنن، اما زمانی که ما میگیم راهن شهر رو بسپارید دست مردم، تاوانی های بزرگ مردمی بیان و 20 ساله 30 ساله خط آهن رو بدید دست خودشون، هرچند منفعت داشت مردم ببرن، اینا رو میگن نه اینا ما این کارا نمیشه.
متشکرم از شما آقای دکتر عزتخواه گرامی. اینجا آرمان شهر رادیو جوان و ساعت 21:32 دقیقه است.
در دوران طاغوت میگفتن کشور صاحب داره، صاحب کشور کیه؟ شاه. در حالی که او یک انگل و سربار و زیادیه در کشور بود، نه صاحب کشور. صاحب کشور کیه؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید. کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم. این هنر امام بود.
توجه دارن آقایان که تا ملت در کار نباشد نه از دولت و نه از استانه ها کاری نمیاد، یعنی همه دستگاه های دولتی به استثنای ملت کاری ازش نمیاد.
این هنر امام بزرگوار بود، صحنه رو داد دست صاحبان کار، تدبیر مسئولان در هر برهی از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد، کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرائف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود، اون وقت کارها پیش خواهد رفت. اون چه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است بدون مشارکت مردم تحقق پذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم لازم و ضروری است در هر دو عرصه، هم عرصه اقتصاد هم عرصه فرهنگ. ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم اون کار پیش رفته است، هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و اینجورها قرار دادیم کار متوقف مونده است. نمیگیم حالا همیشه هم متوقف مونده، اما غالبا یا متوقف یا کند. اگه متوقف نمونده است کند پیش رفته است، اما کار دست مردم که افتاد مردم کار رو خوب پیش میبرن. یکی از نشانه هاش همین 22 بهمن است. هر مسئله ای از مسائل خرد و کلان کشور که ما حضور مردمی رو داشتیم این معجزه رو مشاهده کردیم.
من زنده ام ای وطن، در پناه تو سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف تا سپارم در
آرمان شهر.
اینجا آرمان شهر رادیو جوان، ساعت 21:35 دقیقه است و همچنان با بحث جذاب جایگاه مردم در فرایند حکمرانی پس از انقلاب اسلامی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اما حاج آقا نبوی، با توجه به نارضایتی مردم از برخی مسائل معیشتی، اقتصادی و سیاسی و امکان عدم مشارکت حداکثری مردم در فرایند حکمرانی برای آینده تحولات و اتفاقاتی مثل انتخابات ریاست جمهوری 1400، انقلاب اسلامی چه راهبردی برای ارتقاء جایگاه و نقش مردم و افزایش رضایتمندی اونها در پیش باید بگیره؟
ما اصل چیزی که احتیاج داریم نسبت به آینده و تحول واقعا بزرگی برای آینده لازم داریم،
بله،
این هست که در تمام عرصه ها، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، در عرصه مسائل حقوق مدنی، مناسبات اجتماعی که وجود داره، ما نیازمند طراحی الگوهای مدیریت مردم محور هستیم. مدیریت مردم گرا هم بگیم حالت شعار پیدا میکنه، واقعا مردم پایه، مردم محور. مردم گرا یا مردم پایه، مردم محور، وقتی داریم حرفشو میزنیم اینطور میشه که دستگاه‌های متولی فقط میان مسیر سازی میکنن، فقط میان ریل گذاری میکنن، راه رو باز میکنن، مجال رو باز میکنن، تمام تعریف حرکت میاد تعریف مردم. اینجا دیگه اون بازی های تبعیض ها، رقابت های کاذب و غلط و راندخاری و به سمت خود کشیدن و اینو ببین و اونو ببین و پارتی درست کن و این طرف و اون طرف کمک بگیر برای اینکه بتوانه مزیت هایی رو به طرف خودش بکشه، چون میاد به صورت یک عرصه کف گسترده مردمی باز میشه، حق میان مردم توضیح میشه به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. این الگو میخواد، اون وقت رضایت مردمی به وجود میاره. اون وقت شما وقتی میایید بگید که مردم بیاید در یک عرصه حضور پیدا کنید، در عرصه سیاسی فعالتر باشید، در بخشای دیگری، این اتفاق میفته. و الا دو قطبی های کاذب همیشه میاد بازیهایی رو دست میگیره، نمیگذاره که فضای مردمی، فضای واقعی خودش رو پیدا کنه، میکشه به سمتهایی و این جوهایی که به وجود میاد، سمتهایی که میره مسائل اصلی وسط باقی میمونه. های عزت‌خواه راجع به مسائل اقتصادی که بحث کردن واقعا مسئله خیلی روشنه. ما هیچ کدوم از برنامه‌هایی که الان داریم در الگوی پیشرفت الان بحث کردیم، تا الان این برنامه‌هایی که دنبال کردیم مردم پایه نبوده، نیامده تعریف خودشو در یک افق مردمی باز کنه، بگه ما این جمعیت رو داریم، بایستی این جمعیت در این مسیر اقتصادی حرکت کنن، آمادگی رو به وجود بیاریم، این ظرفیت به وجود بیاد، ما بتوانیم به دستاوردش برسیم. دائما به عکس، به سمت انحصارات، رقابت‌های عجیب و غریب، به سمت گرفتن فرصت‌ها، مزیت‌ها، بخش‌هایی و فاصله طبقاتی که اتفاق میفته و فاجعه میتوانه پیش رو باشه. بنابراین ما برای اینکه بتوانیم یک مسیر خوبی رو دنبال کنیم، باید بیش از همه بر برنامه محور بودن، اما مردم پایه بودن، الگوهامون رو به سمت مردم پایه بودن پیش ببریم. این چیزیست که حالا از کل حاکمیت باید بخوایم، از کل جامعه باید بخوایم، از بخش‌های مردم نهاد باید بخوایم، از همه بتوانه یک گفتمان فراگیری در جامعه به وجود بیاد و در این جهت بتونیم حرکت کنیم. حالا عزت خواهم نظرشون بدن که ببینیم بالاخره این راه رو چجوری نسبت به آینده طی کنیم و انشالله من فکر میکنم اگر قدم های تحول بخشی برداشته بشه، ما کاملا در مشارکت سیاسی هم به یک اوج و یک برجستگی خیلی قوی در دنیا خواهیم رسید.
حضور اشاره کردید به دو قطبی های کاذب، دقیقا نکته همینه که متاسفانه جناح‌های سیاسی یا همین دو جریان سیاسی مشهور در اینجا که میرسیم تقریبا دست هر دو خالیه. یعنی در قصه مردمی سازی و عملیات مردم میبینید که نه حرفی دارن، نه شعاری، نه برنامه، و باز نسخه ها یکسان. یعنی شما 40 سال یا حداقل 30 سال بعد از جنگ رو نگاه کنید، یک نسخه واحد اقتصادی در دولت ها محوریت داشته و حتی در تغییرات رئیس جمهورها این اتفاق، این مسیر را خودش رفته. مثلا فرض کنید هدفمندی یارانه ها در دولت های خاتمی طراحی شد، در دولت های امجاد پیاده شد، در دولت های روحانی هم ادامه پیدا کرد، که اینها خب در پازل همون نسخه های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اینها به نحوی به کشور ما دیکته شد. متأسفانه. چرا؟ چون این جناح‌ها اساساً ارتباطی با اون مؤلفه‌های اصلی نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ندارن در حوزه فکر و اندیشه و برنامه. دعواهاشون دعوای سیاسی و به قول شما کاذب و دعوا سر لحاف ملا و این هاست و الا دعوا این است که رو صندلی کی بشینه و الا وقتی شما باز ببینید دوباره الان این بحث شفافیت آرا در مجلس قبل هم البته با آرا خیلی کمتری رأی نیاورد، در این مجلس هم هرچند آرا خیلی بیشتر بود آرا موافق، باز دوباره بعضی از دوستان تشکیک داشتن، آره با سه رأی کمتر افتاد. یعنی ما سر مسائل اصلی که میایم انگار این دو جریان یکسان اد دارن عمل میکنن. خب آدم باید اینجا واقعا یک آسیب شناسیه، البته در اون گفتمانی ما مشکلی با کسی نداریم، میگیم یک آسیب شناسی جدی بکنیم. اون الگو که شما میفرمایید، اون برنامه بس اساسی دولت آینده به نظر بنده باید به جای اینکه بیاد مثلا بگه من یارانه رو افزایش میدم، بیاد بگه من چگونه به مردم اجازه میدم سرمایه های خرد خودشون رو تجمیع کنن و پروژه های بزرگ رو دست بگیرن، به جایی که بگه من بیمه کشاورزان رو اینقدر اضافه میکنم، بیاد بگه من چگونه به تعاونی های روستایی و سازمان های مردم نهاد روستایی قدرت میدم که نظام قرون وسطایی دلالی رو در روستاها بندازن و برن به سمت مردمی شدن توزیع محصولات کشاورزی.
کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
یعنی ما دولت آینده نمیخواهیم که هی به مردم بخواد اعانه بده و در واقع کمک های اعانه ای بکنه یا این نخه، اون به قول شما مردم گرا اگر به این معناست نمان لازم نداریم چه این دولتی، چه اصولگراش باشه چه اصلاح طلبش. ما دولتی میخواهیم که باور کند که مردم امروز بالغند و میتوانند به شرط اینکه شما دولت سالمی باشی، دولت بلند نظری باشی و کار رو بسپاری به مردم به معنای واقعی کلمه، نه اینکه به خصولتی ها بدیم و اسمشو بذاریم خصوصی سازی که به معنای در واقع اختصاصی سازی است. نخیر، واقعا به توان امروز 5000 شرکت دانش بنیان داریم، بعد از اون طرف همچنان سلطان سویا داریم، سلطان فولاد داریم، سلطان کشمش داریم. خب بابا این رو بدید به شرکت های دانش بنیان، بچه های تحصیل کرده جوان قبراق با روحیه جهادی،
کار کنن
اونها مسائل کشور رو، تأمین کالای اساسی رو برای کشور انجام میدن، بدید دست اون. لازم شما اصلا برنامه‌ریزی بکنید برای خودتون، لازم نیست اینقدر عریض و طویل 4 میلیون نفر کارمند دولتی داشته باشید، کار رو بدید دست مردم. دولت آینده اگر بخواهد دوباره حرف‌های دهه 80 و 70 بزنند از هر جنایی باشد، به نظر من مردم دیگر گوششون بدهکار نخواهد.
درست. متشکرم از شما جناب آقای دکتر روح الله عزتخواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که دعوت ما رو پذیرفتید. با سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر باشه. حاج آقا در حد 30 ثانیه یک جنبندی بفرمایید و دیگه خداحافظی بکنید.
همه جنبندی همینه، ما از 1400 واقعا یک دولتی میخواییم مردم باور و مردم پایه.
بله.
برنامه ها رو از این حالت رقابت های گلادیاتوری عجیب و غریب و اینجور بخور بخورها و اینجور بازی هایی که به صورت اقماری شکل میگیره در بیاره، ببره در عرصه عمومی، بعد مردم وقتی بیان در زمینه های مختلف حضور پیدا کنن، این اطمینان، این آرامش، این امید براشون به خوبی به معنای واقعی به وجود میاد.
درست.
و بعد شما میتوانید در عرصه های مختلف، در عرصه فرهنگی، در عرصه سیاسی بیایید از مشارکت بسیار گستردهشون هم استفاده کنید. نمیشه با بخور بخورا بیایید بگید که مردم بیاید شما حال 2 مرتبه مثلا در زمینه های مختلف بیایید بازم حضور اینچنین داشته باشید آنچنان داشته باشید. من فکر می‌کنم 1400 همه دیگه از ما رو جذب کنن، یک حرکت خوبی انجام میشه.
امیدواریم انشاءالله. متشکرم از شما حاج آقا سید عباس نبوی، رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی، و با شما هم خداحافظی میکنم. متشکرم از همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه آرمان شهر رادیو جوان بودید. من محدثه صارمی از طرف خودم و محمد جوادی نژاد تهیه کننده، سید مصطفی رضایی سردبیر، محمد خاتونی صدا بردار و همه دوستانم در رادیو جوان شب آرام و خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. سپاس از همراهیتون. تا فردا شب، خدا نگهدار.
هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت، یاد تو می رفت و ما عاشق و بی دل. شدی، پرده برانداختی، کار به اتمام رفت. من نماید به روز چیز که در خانه تا سر نروید، به بام چیز که بر بام رفت. گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است باقی ایام رفت.
سرنوشت جوونت از برو به پیش، دنیا بشه واسط بهش. تو امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت، جوونت از برو به پیش، دنیا بشه واسط بهش.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به آخرین گردونه یه هفته.
سوژه روز،
آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمون امروز در تهران میزبان آقای فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق بود. این دومین سفر فؤاد حسین به کشورمون بعد از انتصاب به این سمته. آقای فؤاد حسین در دیداری که مهر ماه امسال با رئیس جمهوری کشورمون داشت، بر روابط دو جانبه و راه‌های گسترش اون تاکید و از نقش تهران در حمایت از کشورش قدردانی کرده بود. اما اجازه بفرمایید در خصوص سفر امروز وزیر خارجه عراق به کشور عزیزمون ایران گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر اسدالله اطهری، تحلیلگر مسائل منطقه و عضو مرکز مطالعات خاورمیانه. آقای دکتر اطهری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر اطهری لطفاً در خصوص اهداف و اهمیت سفر فؤاد حسین به ایران برای شنونده ها توضیح بفرمایید.
به نظر میرسه که سفر آقای فؤاد حسین در شرایطی انجام میشه که به هر حال آقای بایدن در ایالات متحده به قدرت رسیده و اون تنش‌هایی که آقای ترامپ با ایران به ویژه در پرونده ترور در عراق داشتن اندکی به فروکش کرده و میتونه که ایران و عراق رو وارد فاز جدیدی بکنه و برابر اینکه عراق متحد طبیعی ایران هست، میتونه در رابطه با پرونده‌های مهم امنیتی، پرونده‌های اقتصادی، پرونده‌های متفاوت در رابطه با ترانزیت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور میتونن که وارد مرحله جدیدی بشن. فکر میکنم که میتونه در رابطه با پرداختایی که عراق بایستی به ایران داشته باشه، مطالباتی که ایران از عراق داره، مسئله اجرای مصوبه پارلمان عراق در رابطه با حضور نیروهای آمریکایی در عراق و مسئله نیروهای مقاومت در عراق و اینا میتونه که بین دو کشور مورد بحث قرار بگیره، ولی مسئله امنیت، مسئله اقتصاد و حضور نیروهای آمریکایی در عراق میتونه بحثای خوبی باشه و همچنین مبارزه با تروریسم میتونه که ایران و عراق رو بیش از پیش به هم دیگه نزدیک بکنه.
آقای دکتر اطهری، گسترش روابط تهران بغداد و تعمیق روابط چه تأثیری در منطقه خواهد داشت و چه کمکی به ریشه‌کن کردن تروریست از منطقه خواهد کرد؟
این گونه رفت و آمدها با توجه به سفر آقای فؤاد حسین به تهران میتونه که به تعمیق روابط دو جانبه و به گسترش روابط اقتصادی به ویژه در زمینه هم نقد ترانزیت بیانجامه و همچنین میتونه در مبارزه با تروریسم با توجه به تحرکاتی که داعش اخیراً در عراق داشته و در مرزهای عراق و سوریه به اصطلاح مشورت دو کشور رو میطلبه.
متشکرم از حضور جناب عالی در برنامه گردونه، جناب آقای دکتر اطهری، تحلیلگر تحولات منطقه و عضو مرکز مطالعات خاورمیانه. وقت بخیر و خدا نگهدار.
من خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان عزیزم.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسوی
نخستین محموله از واکسن روسی اسپوتنیک وی تا 16 بهمن وارد ایران میشه. اسپوتنیک وی نخستین واکسن ضد کرونا روسیه است که توسط مرکز ویروس‌شناسی گاملیا ساخته شده. واکسیناسیون کرونا در مسکو یعنی پایتخت روسیه با واکسن اسپوتنیک وی از روز 5 دسامبر سال 2020 یا 15 آذر ماه و در سراسر روسیه از روز 15 دسامبر یعنی 25 آذر ماه 99 آغاز شده. تا الان هم حدود 3 میلیون نفر از شهروندان روسی با استفاده از واکسن‌های تولید شده در این کشور و به ویژه اسپوتنیک وی در مقابل کرونا واکسینه شدند. هفته گذشته آقای دکتر ظریف وزیر خارجه کشورمون خبر از تأیید این واکسن در کشورمون داد و گفت:
خوشحالم که به اطلاع شما برسونم که واکسن اسپوتنیک در ایران دیروز رجیستر شد و تأیید شد توسط مسئولین بهداشتی ایران.
در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با جناب پروفسور حسین کیوانی، استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و ویروس شناس. جناب آقای پروفسور کیوانی سلام، بر شما وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای کیوانی. ابتدا خواهش میکنم نظرتون رو به عنوان یک متخصص در امر واکسن در خصوص اسپوتنیک وی برای شنوندگان رادیو جوان بفرمایید.
ببینید، در مورد واکسن روسی که قراره وارد بشه، روی چند میلیون نفر تست شده و ایمنی داده و عوارضی نداشته، این رو مسئولین بهداشت درمان خودشون میدونن که به هر حال حتما در مورد واردات این واکسن همه این استانداردها و کارآزمایی‌های بالینی رو و همچنین مواردی که مربوط به سلامت واکسن و نداشتن عوارض جانبی هست رو حتما در نظر خواهند گرفت. ولی تأکید خود بنده در واکسن ایرانی هست، واکسن کشته منظوره. یعنی به نظر من تأمین واکسن کشته ایرانی باید یکی از مطالبات مردم و مطالبات مسئولین بهداشت درمانی از کارخانجات تولید واکسن باشه و همه تلاش ما باید بر این باشه که این واکسن کشتهی که از ویروس هایی که داخل ایران چرخش میکنه و جهش هایی که داخل ایران هست تهیه بشه و هرچه زودتر مردم ایمن بشن بر علیه این ویروس.
جناب پروفسور کیوانی، بناست که این واکسن در ایران به شکل مشترک تولید بشه. همکاری روسیه و ایران در این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید و این تولید مشترک چه کمکی در واکسیناسیون عمومی در کشور خواهد کرد؟
من خدمتتون عرض کنم تولید مشترک به این معنا خواهد بود که اون در واقع حامل ویروسی که یک آدنو ویروس هست در واکسن روسی، ولی آدنو ویروسی هست که در انسان بوده ولی بیماریزایی آنچنانی نداره به خاطر تغییراتی که درش ایجاد شده، آدنو ویروس تیپ 26 و تیپ 5 هست که استفاده میشه. این در واقع ساختارش در روسیه ساخته شده و قرار نیست که ساختارش عوض بشه و به نظر من احتمالاً تولید در این سطح خواهد بود که اینها به صورت بالک یا به صورت حجم بالا وارد کشور میشه و وارد کشور که شد در ویالای مختلف تقسیم میشه، چون ساخت این واکسن بر این مبنای وکتور ویروسی یه کاریه که قبلا صورت گرفته و دلیل نداره که ما بخوایم دوباره اون رو در ایران انجام بدیم و عملا این اتفاق اصلا نمیفته.
متشکرم از حضور شما جناب پروفسور حسین کیوانی، استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران و ویروس شناس. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
من خداحافظی میکنم، امیدوارم که این توضیح برای شنوندگان شما مفید بوده باشه.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان
در بخش مستند جهش تولید.
سیمان به عنوان یکی از محصولات ارزشمند تولید داخل میتونه زمینه ساز درآمدهای صادراتی کشور هم باشه. در مستند جهش تولید امروز به موضوع صادرات سیمان میپردازیم. با وجود اینکه کشورهای همسایه برای بازسازی و توسعه های زیربنایی خودشون به سیمان ایران نیاز دارن، اما متاسفانه نگاه تولیدی در این بخش بیشتر داخلی است. آقای علی محمد بود، معاون یک کارخانه سیمان:
خب ما بیشتر نگاهمون به بازار داخل بوده. واحدهایی که ایجاد کردیم بیشتر در مناطقی هستن که مثلا ما برای اینکه بخوایم صادر بکنیم باید کارخانجاتمون در لب آب باشن. کارهای سنگینی سیمان چون کم بود بوده و نگاه بوده، بیشتر واحدها در داخل ایجاد شدن. بعد برای اینکه بالا بتونیم صادرات انجام بدیم لازم بود مقدار سرمایه‌گذاری توی ترمینال‌های صادراتی برای اینکه کالا رو بتونیم اونجا انجام بدیم یا واحدها رو بیاریم به نگاه صادرات.
علت کمبود صادرات در بخش سیمان هزینه‌های بالای حمل و نقل عنوان شده.
اینقدر هزینه های حمل و نقل جاده رفته بالا که دیگه صرف نمیکنه کار بکنه.
حمل و نقل زمینی هم داره امکانات ضعیفی هستش. مجموعی عوامل باعث شده که صادرات محصولات سیمانی و از جمله کلینکر در حال حاضر متوقف بشه.
برای بررسی وضعیت صادرات سیمان با آقای میر ابوطالب بدری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت تماس گرفتیم.
مشکل دقیقاً برای همون مسئله که شما فرمودید، مشکل حمل و نقل دیگه. ببینید سیمان از چه افزوده بسیار ناچیزی داره. سیمان، کلینکر، این دوتا به خاطر همین حملش مثلا شنوماسه هستش دیگه تقریبا، و اون هزینه حملش خیلی بالاست. یعنی ما باید حتما توی سازمان، حالا تو فکرش هم هستیم، یعنی این کارش هم میکنیم، پیشنهادش هم دادیم که یه سوبسیدی برای بخش حمل و نقل برای این مسائل در نظر گرفته بشه، وگرنه به اون صورت صرف اقتصادی نداره صادرات سیمان. الان تازه کشورهای همجوار ما سیمان رو از ما نمیگیرن، از ما کلینکر میگیرن. کلینکر میگیرن از خودش اونجا تبدیل به سیمانش میکنن.
چقدر زمان میبره که این ترک پیشنهاد کردیم برای یارانه هم؟
ببین این الان خیلی وقت بوده، ولی ما الان دیگه اینو به صورت جدی داریم دنبال میکنیم مسئله رو. واقعا اصلا صرف نداره. یعنی ما اینجا جلسه میز سیمان هم اینجا گذاشتیم، بچهای یعنی دستندرکاران سیمان هم جمع کردیم، همه این مسئله رو بهش اشاره کردن، نوری اینو ما در دستور کار قرار دادیم.
یعنی فکر می‌کنین اتفاق بیفته ان شاءالله به زودی؟
باید اتفاق بیفته، وگرنه اصلا باید خداحافظی کرد با بحث صادرات سیمان. آره، ما شدیدا دنبالش هستیم.
امیدواریم پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت در نهایت منجر به تسهیل وضعیت حمل و نقل سیمان و توسعه صادرات اون بشه.
ممنون که با گردون همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. خدا نگهدار.
زمین میخورم و هر بار دستامو میگیری، چه حس خوب و دلچسبی که تو با عشق درگیری. تو از من مرد میسازی، کسی که تکیه گاه چه حسای چشمای کمسو شریک قصه هات باشه. چقدر مدیون تم مادر تو رو عیسی بهت عمری بده کارم شریک درد و تسکینم. ازت ممنونم و میخوام کنار تو یه دریاشم. من از تو یاد میگیرم چه تو بی انتها باشم.